بالاخره چای وارد کشور شد و اتفاقا با توجه به شرایط آب و هوایی شمال کشور به سرعت پرورش پیدا کرد. خارجی ها به ویژه انگلیسی ها که تجارت چای در انحصارشون بود با این موضوع به شدت مخالفت کردند و انواع حیله ها و تزویر ها برای جلوگیری از پرورش این محصول در کشور ما به کار بسته شد. اما بالاخره چای در ایران پرورش پیدا کرد و به هیچ تعارفی تبدیل شد به یکی از خالص‌ترین و بهترین چایهایی که در جهان وجود دارد. اما ناراحت کننده است وقتی وضعیت امروز این محصول رو در کشور بررسی می‌کنیم. باغ‌های چای یکی یکی و آروم آروم دارن تبدیل میشن به ویلاهای آنچنانی. باغداری چای معناش شده غم و غصه و گرفتاری و همه اینها بدون تعارف فقط و فقط تقصیر ماست. من و شما مقصریم. نمیگم نقش ندارن مسئولین کشور در این موضوع، اما نقش و تأثیرگذاری من و شما خیلی بیشتر از مسئولینه. یعنی چی؟ الان خدمتتون عرض میکنم. موضوع مهم و اساسی درباره چای، مصرف چای ایرانی. ما گیلانی ها به چایی که هم استانی هامون پرورش میدن بسیار علاقه مندیم، اما جاهای دیگر کشور اوضاع فرق میکنه. خیلی ها چای خارجی رو ترجیح میدن به چند دلیل عمده که مهمترین اونها رنگ فوری و زیبا، بوی مناسب و دوست داشتنی و طعم خوشمزه اونه. رنگ، بو و طعم که هر کدومشون در چای ایرانی متفاوته. تمام این حرفا رو زدیم که بگیم مصرف یه ماده مضر برای سلامتی، یعنی چای خارجی، به جز ضررهای کوچک و بزرگی که برای خود ما در آینده همراه داره، سبب ساز ایجاد یه چرخه ناصحیح اقتصادی هم شده. قاچاق چای، مافیای چای و هزار و یک واژه دیگه که درباره این موضوع شنیده میشه. اما همونطور که گفتیم، درباره این یک مورد دست کم تقصیر خودمونه. اگر من و شما چای ایرانی مصرف کنیم، چای خارجی چه قاچاق و چه با ورود قانونی میمونه رو دست فروشنده هاش. غیر از اینه؟ یه محاسبه ساده نشون میده اگه ما ایرانی ها چای ایرانی مصرف کنیم، چند صد هزار شغل مستقیم و غیر مستقیم ایجاد کردیم برای جوانامون. فقط و فقط اگه به فکر سلامتی خودمون باشیم و چای ایرانی مصرف کنیم. همین. کار سختی هم نیست. راستی یادمون نره از نظر اقتصادی به نفع خانواده هامونه، چرا که چای ایرانی از مشابه خارجیش ارزون تره. و اما آقایون و خانم های مسئول، میخوایم امسال شعار دادن رو بذاریم کنار، نه فقط حرف بزنیم و حرف. یه راهکار ساده: دستور بفرمایید در حوزه مسئولیتتون کسی حق نداره چای خارجی دم کنه. این که کاری نداره. حمایت از کالای ایرانی همینقدر ساده ممکن میشه. شک نکنید اگه تنها و تنها در اداره ها و ارگان های مختلف دولتی و غیر دولتی چای ایرانی مصرف بشه، اتفاقی چشمگیر و باور نکردنی رخ میده. به پایان برنامه امروز ایران 626 رسیدیم. تا دفعه بعد، خداوند یار و نگهدارتون.
از همراهی شما شنوندگان عزیز با شبکه اقتصاد سپاسگزاریم. در این لحظه از شما دعوت می‌کنیم به برنامه بعدی توجه بفرمایید.
تبادل اندیشه‌های اقتصادی راه یافت. راه یافت، بررسی مهمترین مسائل اقتصادی کشور. راه یافت.
به نام خدا. سلام گرم و درود فراوان به شما شنوندگان و همیهنان عزیز و ارجمند. خوش آمدید به رهیافت رادیو اقتصاد. در برنامه امشب رهیافت رادیو اقتصاد به پیشنهادهای کمیسیون تلفیق بودجه 1400 میپردازیم که قراره فکر میکنم 14 بهمن ماه به صحنه علنی مجلس بره. با جناب آقای دکتر سید شمس‌الدین حسینی رئیس محترم کمیته منابع کمیسیون تلفیق بودجه 1400 در این باره گفتگو خواهیم کرد و یکی دیگر از اعضای محترم کمیسیون تلفیق بودجه. خب من یه توضیح درباره بودجه بدم. معمولا آذر ماه لایحه بودجه توسط دولت به مجلس داده میشه. اون زمان لایحه تقدیمی خب ازش دفاع میشه و میان اعضای محترم سازمان برنامه بودجه، کارشناسان، کسانی که اون لایحه رو قبول دارن و روش کار کردن و روی آنتن زنده چه رادیو چه تلویزیون توضیحاتی درباره بودجه میدن. به کمیسیون تلفیق که میره البته یه همکاری تنگاتنگی بین اعضای محترم سازمان برنامه و کمیسیون تلفیق بودجه که 52 یا 54 نفر هستن وجود داره، برای اینکه بودجه اونجا چکشکاری بشه، پیشنهادهای مختلف داده بشه، خلل و فرج بودجه دیده بشه و بالاخره آماده بشه برای اینکه آراسته و پیراسته بره به صحنه علنی مجلس. تو فاصله که تو کمیسیون تلفیق قبل از اون و الان ما به کرات و به تفاریق ما درباره بودجه صحبت کردیم. خب حالا به دلایل مختلف که شاید در طول این برنامه امشب بهش بپردازیم، دوستان دولت صلاح نمیدونن بیان درباره بودجه صحبت کنن. ما از اعضای محترم کمیسیون تلفیق و کارشناسان چه موافق چه مخالف روی خط ارتباطیمون میانیم. بعضی شبها میشه که بعضی از دوستان دولت نمیان. این فرصت در اختیارشون هست که بیان و از بودجه‌ای که مورد جراحی کمیسیون تلفیق قرار گرفته انتقاد کنن یا نه اصلا بیان دفاع کنن، جنبه‌های مثبتش رو بهش اشاره بکنن. بعضی شبها کارشناسان اومدن تصمیمات کمیسیون تلفیق رو نقد کردن که اون شبها از اعضای کمیسیون تلفیق کسی حاضر نشده بیاد صحبت بکنه که ما کلیاتی رو درباره مصوبات کمیسیون تلفیق تو همون روز یا تو همون ایام از مثلا رئیس کمیسیون تلفیق پخش کردیم، یعنی نظرشون رو پخش کردیم که درباره بودجه و جراحی هایی که تو حوزه بودجه دارن انجام میدن چه نظری دارن. در تقدیر رهیافت رادیو اقتصاد در خدمت موافق و مخالف بودجه هست. اگر احیانا میبینید بزرگوارانی روی خط ارتباطیمون میان، کسانی نمیان نقدشون بکنن، مثلا از دوستان دولت یا کارشناسان، احتمالاً از این منظر هست که صلاح نمیدونن روی خط ارتباطی ما بیان، وگرنه ما اینجا در اختیار در خدمت موافق و مخالف هر موضوعی که روی آنتن زنده میبریم هستیم و آماده ایم که هر دو طرف نظرشون رو بدن. رسانه هم تلاش میکنه که هر دو نظر شنیده بشه و داوری با مخاطب باشه. جناب آقای دکتر سید شمس‌الدین حسینی، رئیس محترم کمیته منابع کمیسیون تلفیق بودجه 1400 الان روی خط ارتباطیمون هستن. آقای دکتر حسینی، خدمت جناب علی سلام و شب بخیر میگم و خدا قوت میگم این ایامی که تو تلفیق چکشکاری کردید لایحه بودجه 1400 رو.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب علی و همه هموطنان عزیز و ویژه اونایی که بینن شنونده برنامه شما و بنده هستن، به نوعی سلام و شب
بخیر. خیلی متشکرم آقای دکتر جنابعالی. سابقه دو دوره وزارت اقتصاد در دولت رو داشتید، استاد اقتصاد هستید، اینا در واقع رزومه های مشهود جنابعالی است و الان هم در مجلس رئیس کمیسیون جهش تولید و عضو محترم کمیسیون برنامه و بودجه هستید و تو تلفیق هم رئیس کمیته منابع بودجه بودید. حالا برخی عناوین تو کمیسیون تلفیق دوستان میگن عناوین ممکنه مثلا عنوان باشه، اما رئیس کمیته منابع بودن یه مقدار عنوانش عنوان سنگینی است که میطلبه امدار با عدد و رقم های خیلی دقیق تری برای مردم توضیح بدید که بودجه سال آینده رو چطور توصیف میکنید. مهمترین وجه اون بحث معیشت مردم، این ممکنه به فرق خواهش میکنه.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. من از جناب تشکر میکنم. رادیو اقتصاد. من ابتدا دکتر اجازه میخوام که این نکته رو عرض کنم که واقعیت همینه که در روزها و هفته های اخیر مباحث و موضوعاتی در راستای چگونگی تعامل دولت و مجلس شورای اسلامی در خصوص بودجه مطرح شده که خوبه هموطنان ما اینو بدونن. من یه دو سه دقیقه اینو توضیح بدم. دیدم که صدا سیما در واقع تلویزیون البته ما حتی یه نظرسنجی در خصوص این موضوع گذاشته، پس اگر این موضوع به نظرسنجی گذاشته فکر کنم گذاشته شده فکر کنم از اهمیتی برخورد داره.
بله.
مردم شریف ایران باید بدانم همزد که جنابالی استعزاز دارید که کلن اینگونه نیست که مجلس بلبداهه بتواند در همه امور از صف قانون نویسی انجام بده.
بله.
به عبارتی مستظرید برای این که ما به قانون برسیم یا باید لایه توسط دولت رای بشه یا تر توسط مجلس.
بله.
ولی به این ترتیب نیست که مجلس بتواند به فرض در خصوص بودجه طرح بده، چرا؟ چون مطابق اصل 52 قانون اساسی لایحه بودجه که سند مالی یک سال دولت در قالب لایحه توسط دولت پیشنهاد و توسط مجلس رسیدگی و تصویب می شود و حتی اونجا مطرح میشه تغییر ارقامش هم مشمولی. طبعا دولت بایستی لایحه ارائه کنه. خب دولت محترم لحاظ تاریخی در آذر ماه لایحه رو ارائه کرد. وقتی که لایحه به مجلس ارائه شد، خب استنباط این بود که بعد از تأکیدی که مقام معظم رهبری از سال 1397 داشتن و حتی مجموعه مباحث و گفتگوهایی که ما با دولت محترم داشتیم در واقع استحکام ساختاری برقرار باشد و برخوردار باشد.
بله.
این وقتی به مجلس ارائه شد، واقعیت هم همونطوری که کارشناسان مختلف نقل کردن و حالا افرادی که در خود مجلس به نوعی توی حوزه بودجه و بودجه نویسی صاحب نظر هستن بر اون ایرادات زیادی دیدن و گرفتن. البته من نمیخوام بگم لایحه نقطه قوتی نداشته یا بگویم که لایحه لزوما بایستی رد میشده، ولی انصافا اگر کلیاتش رد میشد در کمیسیون تلفیق هم جای میشه گفت که تعجب نبود، کما اینکه سال گذشته در فهم متاسفانه کلیات لایحه بودجه رد شد. همین الان هم خیلی از نمایندگان هستند که در واقع مطرح میکنن که باید لایحه در سن کلیاتش رد میشه. وقتی این مباحث در کمیسیون تلفیق مطرح شد، یکی از دلایلی که اگرچه خیلی شکننده، یعنی 23-19 23 نفر به کلیات رای دادن، 19 نفر هم به کلیات رای ندادن، تصویب شد، به این برمیگشت که آقای دکتر نوبخت معاون محترم رئیس جمهور و حتی معاون هماهنگیشون آقای دکتر پور محمدی به صراحت گفتن خب بالاخره حق شماست که اینو اصلاح کنید و کلیات رو رأی بدید، دولت و مجلس میتونن این کار انجام بدن. ولی وقتی که بالاخره کمیسیون تلفیق رأی داد و ورود کرد به اصلاح اون، قدری ادبیات دولت مردان به ویژه آقای رئیس جمهور تغییر کرد. آقای رئیس جمهور مدام و مدام به نوعی میشه گفت که انتقاد کرد از بحث در واقع از تغییرات لایحه. خب خود دوستان اومدن گفتن اصلا با این شرط که این کلیات یعنی لایحه اصلاح بشود کمیسیون تلفیق رأی داد.
شفاهتن موافقت کفاهن موافقت کرده بودن. بله آقای دکتر
حسینی. بله. حالا اینا هر فیلم ضبطی شد. الان هم واقعیت هم اینه که من توصیه میکنم به همکاران در دولت اگر اینقدر دغدغه تغییرشو دارید خیلی صراحتا بگید آقا تغییرات ما نمیپذیریم ولی اینکه شما کلیات رو رد کنید. بله. اون وقت خب فکر کنم در صحن مجلس هم کلیات رد خواهد شد.
درسته.
و اگر مطلبی دولت اینه که این بودجه که خودش در قالب لایحه داده تصویب بشود و اگر تغییر بکند دولت نمیپذیرد، این رو صراحتا به نظر من آقای رئیس جمهور بگه بنویسه و مطمئن باشید که کلیات رد خواهد شد.
درست.
اما اگر نه، بنابر این است که تعامل صورت بگیرد و یک لایحه‌ای که به هر حال یک قانونی که مورد قبول مجلس هم باشه، این حق به مجلسه، تصویب بشود، به نظرم باید تعامل برقرار بشه. اما اگه اجازه بدید با این مقدمه
خواهش میکنم
و اینکه باز من تاکید کنم دقیقا ما استقبال میکنیم از این فرمایش رئیس جمهور که دست به دست هم بدیم و یک قانون بودجه خوب تنظیم کنیم، قانونی که بتواند به مشکلات مردم، به مشکلات اقتصادی کشور در ظرفیت قانون بودجه پاسخ و در واقع به نوعی میشه گفت درمان مناسبی ارائه کند برسید. استقبال میکنیم و حتما دلسوزانه به موضوع برخورد میکنیم و حتما ما اعتقاد داریم که اگر ظرفیت کاری دولت و مجلس به هم اضافه بشوند به نفع ملت خواهد بود. اما برگردیم روی منابع که اشاره فرمودید. دو وقتی که شما به لایحه بودجه ملاحظه مراجعه میکنید میبینید در لایحه بودجه که عددش چیزی حدود 2000 و در واقع منابع بودجه کل کشور، منابع بودجه کل کشور یه چیزی حدود 2436000 میلیارد تومان هست در لایحه. که این 2436000 میلیارد تومان بودجه دولت، نه اگر یعنی بودجه شرکت های دولتی مؤسسات دولتی وابسته به دولت و بانک ها رو حذف کنیم چیز حدود 930000 میلیارد تومان. پس عنایت بفرمایید 2436000 میلیارد تومان بودجه کل کشوره که 930000 میلیارد تومانش بودجه عمومی دولته و طبعا 1560000 میلیارد تومان بودجه شرکت های دولتی. اون بودجه عمومی دولت که عرض کردم 930000 میلیارد تومانه،
بله،
در واقع 840000 تومنش، 840000 میلیارد تومنش بودجه دولت از محل منابع عمومی است. مستظرید که بودجه عمومی بودجه دولت از دو قسمت تشکیل می‌شود. قسمت تشکیل می‌شود درآمدهای اختصاصی و بودجه منابع عمومی. در درآمدهای اختصاصی 88000 میلیارد تومنه و منابع عمومی یا بودجه عمومی دو بودجه دولت از محل منابع عمومی که عمدتاً وقتی مطرح میشه در بحثا روی اون متمرکز میشود 841000 میلیارد تومان. که از این 841000 میلیارد تومان باز 318000 میلیارد تومانش درآمد اقلام عمدش مالیات و حالا حقوق گمرکی و سایر درآمدها، واگذاری دارایی سرمایه‌ای همون فروش نفت و اموال 235000 میلیارد تومان و واگذاری های دارایی های مالی که بیشتر ایجاد تعهد و فروش اوراق مالی اسلامی هاست حدود 300000 میلیارد تومان.
درسته.
حالا در دو قسمت واگذاری دارایی، در قسمت درآمدها واگذاری دارایی سرمایه‌ای و واگذاری دارایی مالی، به عبارت این سه قسمت هر قسمت اینها به نوعی به نظر ما یه ایراداتی داشت، یه اشکالاتی داشت.
بله.
و تغییراتی صورت گرفت که حالا اگر جناب علی
بله بفرمایید خوش میکنم
دارید بفرمایید. در غیر صورت من اتفاقا از همون بحث اصلی که همون واگذاری دارایی سرمایه‌ای است که شاید بیشتر
که نفت، بله،
از اینجا توضیحات بیشتری.
بله بله. اگه ممکنه آقای دکتر اینا رو یه مقدار تفکیک بفرمایید آقای دکتر حسینی، و اگر ممکنه این مقدار ساده تر، یعنی حالا
بله.
حالا ممکنه خیلی ها که میشنون بدونن واگذاری دارایی سرمایه نفته، اما مردم دوستان هم بدونن که این به حال به چه ترتیب هست، به چه قیمتی دیده شده تو بودجه.
بله. پس اجازه بدید من این گونه توضیح بدم چون ممکنه برخی از هموطنان ما به هر حال این جناب علی مثلا متخصص نباشن.
نه منم متخصص نیستم آقای دکتر، ما شاگرد شما هستیم. زنده باشید.
ببینید ما وقتی که دولت رو میخوایم اداره کنیم نیاز به منابع درآمدی داریم. منابع دولت از کجا تامین میشود؟ من اگر دولت رو به یک خانواده تشبیه کنم، خانواده درآمدهاش یا از محل حالا فعالیت‌های اقتصادیشه، کارشه، که ما به اون میگیم درآمد. یعنی مثلا من که استاد دانشگاه هم حقوقی که میگیرم درآمد من هست.
بله.
یا حتی اگه یه جایی سرمایه گذاری کرده باشن، سودی که از اونجا به دست میارم، خونه ای دارم اجاره میدم، اون میشه درآمد. در دولت مهمترین به اصطلاح رکن درآمدیش درآمد مالیاتیشه. البته دولت درآمدهای دیگه ای هم داره که باز مهمترین رکن درآمدیش همین سود شرکت های دولتی است. دولت شرکت داره، شرکت ها سود میکنن یا اگر احیانا دولت املاکی دارد، ساختمون هایی دارد، جای اجاره داده باشه بدهد، اونجا هم درآمد داره. به هر حال پس من وقتی از درآمد های دولت صحبت میکنم، یه رکن هست پیش برای که شنوندگان محترم اینا داشته باشن، درآمد های مالیاتی است. یه بخش عمده دیگرش همین درآمد حاصل از مالکیت دولت، البته ممکنه فروش کالا و خدمات هم داشته باشن، جرایم اینهایی که اخذ میکنه. خب یه بخش دیگه این یک خونه واده که ممکنه مثلا برخی از مخارجش رو از محل فروش دارایی هاش در واقع تامین کنه، دولت هم یک بخش عمده ای از در واقع منابعش برمیگرده به فروش دارایی هاست، دارایی های او. که ما دو دسته دارایی داریم، این که میگیم واگذاری دارایی های سرمایه‌ای، منظورمون یا همون فروش نفت میانات گازی و خالص صادرات گاز.
درست.
اینجا درآمدی که از اینجا به دست میاد بهش میگن واگذاری دارایی سرمایه‌ای، چون مطرح میکنن که نفت، املاک، اینها در واقع اگه فروخته میشه درست منبع درآمدی، ولی واقعیت هم اینه که درآمد معمول نیست، ما داریم سرمایه‌مون رو می‌فروشیم. لذا این لفظ واگذاری دارایی سرمایه‌ای به این معنیه. پس فروش نفت، فروش اموال، اینا میشه واگذاری دارایی سرمایه‌ای. از طرفی ما هم ممکنه در زندگیمون یه مقطعی به هر دلیلی، مثلا برای سرمایه‌گذاری، برای تحصیل بچه‌مون، بریم استقراض کنیم، تعهد ایجاد کنیم.
بله.
و وقتی که ما دولت میره این کارو میکنه بهش میگم واگذاری دارایی مالی. چرا میگم واگذاری دارایی مالی؟ چون وقتی دولت اگر میخواد استقراض کنه میاد اسناد خزانه منتشر میکنه، این اسناد خزانه رو میده. پس این سه جزء مهم منبع دولت هستن. فروش سهام رو هم البته ما جزء واگذاری دارایی مالی. حالا اختلاف نظرها یا در واقع تفاوت‌های بین مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس و دولت چیست؟ این رو اگر من توضیح بدم خود به خود این مبانی بیشتر شکل
میگیره. بله، خواهش میکنم.
ببینید همونجوری که خدمت شما عرض کردم، یکی از منابع اصلی دولت واگذاری دارایی سرمایه است. واگذاری دارایی سرمایه آنچه را که در دولت در لایه پیش می شده، یعنی ارائه کرده، یه بخشیش فروش نفت و میانات گازی است و حضورتان از کنم خالص صادرات. خب به ظاهر این چیزی که دولت ارائه کرده 199,000 قرده دید، حالا شما در نظر بگیرید 200,000 میلیارد.
درسته.
دولت گفته من سال آینده 200,000 میلیارد تومان از محل فروش نفت منبع دارم. با قیمت امر اینه که اگرچه در لایه فقط این عدد میاد و این عدد تفصیل شود، حالا بالا یا پایین، ولی به دست برای رسیدن به این عدد ما یه مبانی احتیاج داریم، یه فروز احتیاج داریم.
درسته.
فروش نفت یا درآمد حاصل از فروش نفت تحت تاثیر چند تا عامل هست. یکی اینکه ما چقدر نفت میفروشیم، حالا نفت که میگم یعنی میانات گازی، حالا خالص داره.
بله، درسته.
دوم اینکه با چه قیمتی میفروشیم، به دلار هر بشکه نفت.
بله.
و سوم اینکه این دلارهای نفتی رو با چه نرخی تبدیلش میکنیم به ریال. پس سه عامل مهمه: حجم فروش یا تعداد بشکه های روزانه،
قیمت نفت. فروش و تبدیل اون.
بله، قیمت نفت و نرخ تبدیل اون که به اصطلاح میگن تسعیر.
درست.
خب دولت در لایحه پیشنهاد داده که، یا برآورد کرده، ببخشید عددی نیست، ببینید تصویب نشده،
پیشبینی دیگه. بله،
تو فروزه پیشبینی هستن. بله. جناب عالی لغت خوبی رو میکنه.
خواهش میکنم.
گفته که من 2,300,000 بشکه نفت خام و حالا میانات گازی اینها صادر. خب همینجا سوال مطرح میشه که این چه میزان با واقعیت منطبقه. بررسی های ما بر اساس گزارش خود دولت اینه که دولت در سال جاری حتی متوسط 1 میلیون بشکم نتونسته و این 1 میلیون بشکرم فروخته پولشو نتونسته. خب دولت میگه که شرایط دور به اصطلاح بین المللی تغییر کرده، ترامپ رفته بایدن اومده و حالا بایدن سختگیری های ترامپ رو نداره در قبول میشنم. خب ما میگیم بسیار خوب، ما هم به دیده در واقع خوب، ما هم خوشبین به موضوع نگاه میکنیم، ولی واقعیت هم اینه که حتی شما آمادگی این رو دارید که از فردا پس یعنی از فردا از اول سال روزانه 2,300,000 بشکه بفروشید. بلا فاصله مطرح میکنن که نه ما اصلا به خاطر این کار بکنیم مثلا چند ما نیاز داریم که تولیدمون رو داریم برای. ولی ما برآوردمون در مجلس این بود و اینه که بله ما هم با نگاه مثبت به این تحولات بنگریم، ولی خودمون رو اونقدر وابسته و متکی به ارقام و اعداد بالای فروش نفت نکنیم که اگر نشد آن چیزی رو که پیش بینی میکنیم در واقع بن‌بست قرار بدیم. لذا به رغم اینکه ما حتی عدد 1 میلیون بشکه رو هم عدد به نوعی از کنم خدمت شما فروش و دریافت نفت رو عدد نمیگم غیر قابل حصول ولی به نوعی بالا دستی میدیدیم، در راستای همین نگاه دولت البته نه به اون سختی و با رعایت ملاحظات و احتیاط گفتیم ما پیشبینیمون این که سال آینده 1,500,000 بشکه نفت بشه.
بله
پس اون فرض 2,300,000 بشکه تغییر کرد به 1,500,000
بشکه.
البته ما در هیچ کجا قید و محدودیتی برای فروش و صادرات نفت دولت نذاشتیم. لذا من در جلسات دیگه در برنامه های دیگه گفتم دولت محترم 2,300,000 میتونه بفروشه، بالاتر هم اگه تونسته بفروشه به قول اصطلاح عامیانه نازشن ما خوشحال میشیم.
درست.
ما هیچ محدودیتی براش نذاشتیم، اما هنگام تنظیم بودجه در پیش بینی به جای 1,500,000 بشکه 2,300,000 بشکه 1,500,000 بشکه.
بله. که دچار کسری نشه دولت احتمالاً.
بله. بله. دچار. و گفتیم که اگر چیزی تحقق پیدا کرد، بیشتر تحقق پیدا کرد به عنوان سقف دوم ما منظور می‌کنیم.
بله.
به جانب احتیاط رعایت.
خیلی نگاه منطقی است اگر همین نگاهی واقعاً تو بودجه اومده باشه.
ببینید سابقه هم داره در بودجه.
بله.
که ما بودجه رو دو سقفی ببندیم.
درست.
و عجیبه که برخی چطور یهو مثلا یه حرفایی زدن که من به نظرم شایسته شأن در واقع مناسبات دولت و مجلس. و حالا روی قیمت نفت، ما در خصوص قیمت نفت، قیمت نفتی رو که دولت 40 دلار پیش بینی میکند رو معتقدیم که پیش بینی قابل قبول است. یعنی ببینید همین جاست میگم که اون چیزی که از یک منطق قوی برخوردار باشه در به نوعی موافقت رو جلب میکنه.
بله.
ما برآوردمون اینه که حتی قیمت نفت میتونه بالاتر از این باشه، ولی استدلالهای دولت رو پذیرفتیم، ضمن این که ما اگر دو بودجه رو در واقع محکم ببندیم ضرر نمی کنیم. ما میگیم درآمد پیش بینی است، اعتبار اجازه است.
بله.
ما پیش بینی ما اینو پس ما قبول کردیم. بله. اما میایم در خصوص نرخ تسعیر یا نرخ تبدیل ارز.
بله.
ببینید الان نرخ ارز در سامانه نیما یا همونی که دولت میگوید ETS چقدره؟ همین که من و شما داریم صحبت میکنم.
بله.
شنیدم امروز از دوباره حدود 24,000 تومان.
بله.
و این عددها توی چند ماه گذشته به حدود 30,000 تومان هم اپروچ کرد، یعنی تقرب جست.
بله.
دیگه از عدد 22,000 تومان هم پایین نیومد.
بله.
از طرفی خیلی جالبه خود دولت در لایحه چند جا گفته که من مثلا نرخ ارز صندوق توسعه ملی رو با نرخ ETS تبدیل می‌کنم. اون موقعی که لایحه رو داد حدود همین 24,000 تومان.
درست.
گفته که من یه بند تبصره به اصطلاح 4 داریم، ما بند 8 بخشی از بودجه عمومی رو دولت اونجا دیده که حدود 2,845,000,000 یورو که البته حذف شد بنا به اینکه نتونستن مجوزهای لازم رو بگیرن.